بازیکنان من اگه تیم میسازن تیمای متفاوت میسازن. این تیم ها میتونه مخاطب هم داره، ولی این تیم تو چه چرا مخاطب شکست میخوره؟ به دلیلش اینه که تبلیغاتی برای این تیم ها انجام نمیشه.
درسته. بسیار عالی، از شما ممنونم آقای شایسته عزیز. من اگر نکته‌ای هست بفرمایید به عنوان جمع.
من خواهشم اینه که برای این قضیه رو، برای اینکه بتونیم بگذرونیم، یعنی من به عنوان یه تهیه کننده از تلویزیون و رادیو انتظار دارم که مثلا همین برنامه شما خیلی به سینما کمک میکنه.
زنده باشید.
این برنامه میتونه برنامه متفاوتی داشته باشه، چون ببینید الان 30 میلیون نفر مخاطبن. اگه با یه خورده تبلیغات بشه به راحتی میشه 60 میلیون 70 میلیون. دو برابر خواهد شد.
بله آقای شایسته عزیز، آقای شریفی گویا با شما صحبتی داره.
آموز آقا ببینید، اون موقعی که ما یادتونه که فیلم های مثلا شب دهم، ضیافت، پری، این فیلم ها رو من تولید کردم یا شما اون فیلم هایی که تولید کردین با اون هزینه هایی که می کردیم بازم سود می بردیم، یعنی یه سودی هم ما می بردیم، هم سر کار بودن، هم تبلیغات داشت به قول شما تلویزیونی راحت تبلیغ می دادیم تیزر. الان مشکلاتی هست، مشکلات همین تبلیغات واقعا اذیت می کنه. و الان اینی که آقای میرزاخانی گفتن که خب الان سینما رونق داره، من بحثم رونق نیست، که این رونق نیست، این گرانیه بلیط‌هاست و یه تعداد افراد خاصی هم دارن فیلم میسازن، ولی اکثریت همکارای ما الان تهیه کنندگان مستقل همه بیکارن.
بوده 90 درصد
90 درصد تهیه کنندگان مستقل و
همه سینما بیکارن.
گفتم اینو شما تایید کنید.
سپاسگزارم از شما آقای شایسته عزیز، شما رو به خدا بسپارم. زنده باشین.
متشکرم.
آقای شایسته تهیه کننده سینما. یه فاصله کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم و بعد برگردیم. سی دقیقه دیگه همراه شما هستیم. موضوع برنامه امروز اقتصاد سینما، رونق اقتصادی و رونق اشتغال در صنعت سینماست. سوال پیامکیمون رو از شما بپرسم، تو این زمان باقی مونده مشارکت داشته باشید از طریق سامانه پیامکی 301035. امروز از شما پرسیدیم چقدر آثار سینمایی تولید شده در کشور رو مفید و همسو با علاقه شهروندان کشورمون میدونید. گزینه یک، با توجه به نیازسنجی مخاطب و توجه ویژه به ژانر طنز که مورد علاقه عموم مخاطبان هستش، مفید و مورد توجه هست، یعنی آثار تولید شده مفیده. گزینه دو، متاسفانه با توجه به محتوای ضعیف که خیلی از آثار سینمایی باعث میشه استقبال نشه ازشون، در این حوزه آثار سینمایی خوب نبوده است. دو تا گزینه داریم، هر کدوم که مورد نظرتون هست برای ما به سامانه پیامکی 301035 ارسال بفرمایید. آقای قنبری، میتونید آمار دیگری از بخش تولید و فروش به ما بدهید با توجه به اینکه شما فعال هستید و مدیر عامل پردیس سینمایی؟
بله، من البته یه توضیح دیگه هم بهتون بدم. چرخه سینما یه چرخه بزرگیه و تقریبا تمام این اجزای این چرخه به هم ارتباط داره. به نظر خود من مرحله اولش حالا بحث سرمایه‌گذاری تهیه کننده هست، منتها فیلمنامه‌های خوبه که باید نوشته بشه و داده بشه به وزارت ارشاد. مرحله بعدیش اینه که این فیلم‌هایی که داده می‌شود از طرف حالا تهیه کننده‌های بزرگ یا کارگردان‌های بزرگ یا نویسنده‌های بزرگ توی ارشاد سلیقه عمل نشه و واقعا موضوعات اجتماعی و موضوعات مختلف و حتی همون کمدیش که پتانسیل خوبی جهت اطلاع رسانی و اینکه یک مشکل یا معضل جامعه رو به چالش بکشه یا اطلاع رسانی بکند اون مرحله اتفاق بیفته، بعدش هم خب مرحله تولیدی که دوستان آقای شایسته به درستی اشاره کردن و آقای شریفی بحث هزینه ها و بازیگر ها و موارد دیگه، مرحله بعدش خب بحث پروانه نمایشه که این فیلم ها در زمان مناسبی و بدون کمترین حالا ممیزی بخواد اکرام بشه و بعد میاد تو سالن‌های سینما و دفاتر پخش و سالن‌های سینما. خب تو این چرخه افراد خیلی زیادی درگیر میشن و اگر این از همون اول داستان فیلمنامه و پروانه ساخت و سرمایه گذار به درستی اینا پلانا چیده بشود قطعا اتفاقات بهتری میافتد و میتواند به رونق سینما کمک بکنه. در کنارش هم خب با اومدن پلتفرما من به نظرم سینما انقدر بزرگ و ارزش و اعتبار داره که هیچ پلتفرم و حتی هیچ اتفاق دیگه نمیتونه از ارزش سینما و سینماگر کم بکنه. نه تنها تو ایران، تو کل دنیا همینه. جذابیت سینما و فیلم‌های سینمایی رو پرده سینما حس خوبی به مخاطب‌ها خواهد داد.
مثل اینکه فردی تو خونه نشسته این موسیقی رو گوش میده یا میره کنسرت.
دقیقاً باهاتون موافقم. من از یه زاویه دیگه هم حالا یه تجربه‌ای که ما تو پرده سمگامال داریم، خب ما فیلم حالا ترسناک راهبه دو رو از طریق خب وزارت ارشاد مجوزش رو گرفتیم تو سالن سینما داریم پخش می‌کنیم. خب این فیلم تو بستر اینترنت و پلتفرم‌ها قابل مشاهده است. منتهی مراتب اکثر بیننده‌ها اینو دوست دارن رو پرده سینما ببینن، با وجود اینکه راحت دسترسی بهش دارن ولی اینو میان رو پرده سینما با اون کیفیت پرده می‌بینن و ازش لذت می‌برن. در نتیجه حالا تو کلیت اتفاق این چرخه همه به هم وابسته است. حتی ما تو اون دفتر پخش افرادی که کار میکنن، مثلا هارت میبرن، قرارداد میبرن، یه سری کارهای متفرقه انجام میدن، کاملا اینا به همدیگه وابسته است و میتونه کمک بکنه. یعنی اگه جایی برنامه ریزی درست صورت بگیره میشه به این رونقه کمک کرد. حالا همکارای زیادی که تو بحث تولید آقای شریفی فرمودن الان درگیر کار نیستن، این به نظر من وظیفه مدیران سینمایی و صنف‌های سینمایی توی خانه سینما که حواسشون به این دوستان باشد، اینا رو درگیر پروژه ها بکنن. حالا خیلی ها پروژه بر اساس رابطه نباشد، بر اساس تخصص و توان و تجربه و این اتفاقات باشد. حالا بحث فروش که همین سال 402 رو ما مجدد بخوایم آنالیز بکنیم، این مبلغ فروش کلی بخش اعظمش مرحوم دو تا فیلم فسیل و هتل بوده که این دوتا رو ما بخوایم فاکتور بگیریم عملا نصف فروش به عبارتی ریزش پیدا میکنه. هرچند من موافق این اتفاق هستم که این فیلم ها خیلی کمک کرده به رونق سالن های سینما، چون توی دوران کرونا بخش اعظمی از سالن های سینما در حال تعطیلی بود و حتی درخواست تغییر کاربری داده بودن.
بله، مثل هتل ها حتی.
بله بله، تغییر کاربری داده بودن. ولی خب این روند روبه رشدی که به سال 1400 شروع شد امیدواریم که ادامه پیدا بکنه. حالا جدا از بحث فروش فیلم ها و شیوه اکران فیلم ها که در چه بازه زمان اکران بشن، خود سالن های سینما هم خب هزینه های حالا بحث تولید یه سری هزینه هست. خود سالن های سینما هم واقعا هزینه های زیادی دارن. ما از بحث شارژ سینما ها در نظر بگیریم، حقوق کارمندا و بیمه و اداره مالیات و لامپ‌های روشنایی و حتی یه سری چیزهای مصرفی ساده که به چشم نمیاد، مانند فرضاً مواد شوینده و رول بلیط و و و غیره. خب اینا همه اینا هزینه برای صاحبان سینما دارد و در کنار شما فرض کن لامپ‌های پروژکتورها یا سیستم پخش اگه قراره به روزرسانی بشه، البته که الان اکثرا به روزرسانی شده و سیستم پخش به صورت لیزر شده، ولی باز همه اینها هزینه بره و به عبارتی صاحبان سالن‌های سینما باید انگیزه برای پردیس‌های جدید یا برنامه‌های جدید داشته باشن که این شیوه باز به برنامه‌ریزی کلی تو بحث مجوز ساخت، پروانه نمایش و موارد دیگه داره که همه به هم وابسته است.
بسیار عالی. آقای سعید خانی تهیه کننده و پخش کننده فیلم‌های پرفروش سینمای ایران در سال‌های اخیر که در حال حاضر هم فیلم سال گربه رو در مرحله اکران دارن به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شدن. سلام، وقت شما بخیر، خوش اومدید.
سلام، ارادت دارم خدمت شما، خدمت مهمونای عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. آقای خانی، شما مسیر آینده صنعت سینما رو در کوتاه مدت حالا یا میان مدت چگونه میبینید؟ آیا همسو با شعار امسال بحث جهش تولید با مشارکت مردم هست؟
به نظرم میتونه باشه، ولی خب در واقع سینما توی مملکت ما متاسفانه مشکلش اینکه صنعت نشده. تا زمانی که صنعت نشه، خب در واقع میتونیم به یک تک ستاره های بعضی از فیلم ها بیان و باعث شدن که سینما ایران در واقع سرپا باشه. به سمت صنعت هم اگه بریم، یه ذره نیاز داره که یک کار کلی انجام بده بشه و یه ذره در واقع خود حاکمیت، خود دولت ها اهمیت بدن به صنعت سینما و یه ذره بزن سینما ایران و با کارش رو انجام بده. چون ما با توجه این شرط اقتصادی که وجود میاد، خب نگرانی اینجاست که بخشی از توجه سینما ایران آسیب میزنه و در واقع دولت حمایت نکنه توی از این مسئله، توی در واقع مجوز این که واقعا فیلم ها توی ژانرهای مختلف ساخته بشه، اگه نظام نده میتونی در آینده نگران کننده بشه. ولی فعلا مطمئنم که امسال خدا
شد
مثل
پارسا
سال خوبی برای سینما.
بله، شما اشاره کردید به نقش تسهیلگری دولت، دقیقا میتونید اشاره بکنید که چی کار بکنه؟ آیا منظورتون اینه که با مجوز، یعنی با فیلمنامه ها موافقت بشود یا نه نکته دیگری هست؟
ما یعنی میتونید فیلم های در واقع ارزشی داریم که خب همه جا جهان، همه در واقع دولت ها این مرسومه میسازن، اشکال هم نداره، ما هم داریم اینجا میسازیم. حالا بحث این هست که فیلم چرا کیفیت دارن، در اساس این فیلم ساخته میشه 70 میلیارد خرج میشه، بعد این توی اکران مثلا سوخته 1 میلیارد 2 میلیارد. خب این بعدم جای بحث داره که خود صرفا اون بودجه به بهانه یک فیلم ارزشی ساخته میشه، خب قرار اون فیلم چی ببینم؟ اگر غیر از اینکه اون فیلم ساخته میشه که نسل امروز بدونن که مثلا در زمان جنگ چه رشادت های انجام شد، چه اتفاق خب نمیفوشه. یه بخش هم خب طبیعتاً برسونی که بسیم تو جان در واقع نظمه رو شدیم، یعنی ما برسونی که امسال یه 7-8-10 و در حضورتون کومیدی خوب داریم خدا رو شد.
بله،
ولی مثلا تونه مردم اجتماعی نداریم، فکر کنم بیبادم بود که اکران شد دیگه تا آخر سال من چیزی تو ذهنم نیست باشه. خواهدارم باید برای سال آینده ما فکر کنیم که جان کومیدی حتما باشه که جان مهمیه، خدا من آن کومیدی رو فرض دارم خدا شد خوبی پیشه، اما در کناری ما به جان ملودرام باید فکر کنیم، جانر کودک باید فکر کنیم. پارسال و سال گذشته ما دو تا انیمیشن های خوب بشیم، واقعا به دولت سینما کمک کرد تو جان انیمیشن حتما باید فکر کنیم و هم تو جانرهای دیگه. ما جانر سینما محسوب شده به یک دو تا جانری، حالا اساسا ملودرام که به غلط داریم گفته میشه اجتماعی، به جانر اجتماعی ما نداریم، این ملودرام که یک کمدی شده. باید بتونید این تنوع جانر رو باید دولت اساساً ارشاد اینه باید توازنی برقرار کنه، یه ذره برای سال آینده ما کمتر نگران باشیم.
بله، کارنامه وزیر فعلی رو شما چه نمره‌ای بهش میدید؟
من به نظرم نمره قبولی میدم، چون واقعیتش اینه که پارسال واقعا یادم نره که خیلی شرط خاصی بود و
بله،
خود من واقعا بر اتفاقات سیاسی که سال 1400 افتاد واقعا یه ذره ناامید شده بودم، ولی خب پارسال به نظر من با مدیریتی خود وزیر و مجموعه سازمان سینمایی انجام داد، واقعیتش اینه که باعث رونق سینما شد. حالا همه به هم کمک کنی، حالا از اول سال خود آقای خدایی همون مراسم تشکیل داد و همه گفت بیان، بنابراین همه باید کمک کنی در کنار هم دیگه در واقع به رونق سینما، یعنی موقع فقط شخص وزیر و سازمان سینمایی نیست، خود سنو خود
بله همکاران خودتون حتی،
حالا همه باید با هم کمک کنیم که انشالله سینمایی که خلاصه هست اینا وقتی شرط اقتصادی میده بالا، خود آقای قنبری اونجا هستم میدونم چه هزینه سرور بده بده چنو اینا میگه گرمی چه ما توی تولید خب دعوا واسه تیم بردازی لنز و دوربین اینا، یعنی خواهم که به نظر باید همه با هم کمک کنیم که انشالله دونر که پارسال بوده تو بال پارسال درستا نباید بخوابیم، اگه بخوابیم یه دفعه مثل سال 89 میشه یه دفعه سینما مخاطب رسیده 9 میلیون بار همین اتفاق افتاد که همش فیلم کمدی ساخته، یه دفعه دیگه مخاطب متاسفانه پس زد
اشوا شد. بسیار عالی، از شما خیلی ممنونم آقای خانی، دست شما هم درد نکنه، ممنونم از وقتی که گذاشتید، شما رو به خدا میسپارم، سلامت باشین. آقای سعید خانی تهیه کننده و پخش کننده فیلم های پرفروش سینمای ایران که به صورت تلفنی به جمع ما اضافه شده بودن. آقای شریفی با شما ادامه بدیم، با توجه به اینکه حالا یواش یواش دیگه به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، حدود 4-5 دقیقه هم جمع‌بندی شما رو بشنویم. هم من یه سوالی بپرسم، آیا این بیکاری و سخت شدن تولید و اینها اون سینما یعنی شبکه خانگی نگیم سینما و وی او دی ها تأثیر گذاشتند؟
بله خب وی او دی ها اثر گذاشته و افرادی که ازشون استفاده میشه، خب خیلی ها به خاطر همین گرانی قیمت، همین تورمی که بوده، مثلا دیگه هر کسی رو، آدمایی که معمولی که مثلا جزء حرفه‌ام نیستن میرن کار میکنن توی ویدیو، مثلا
تو آقای میرزاخانی اشاره کردن بعضی از تهیه کننده‌ها حتی نسبت معروف مثلا سالی 20 تا سریال اون تو میسازن.
بله میرن میسازن، برای اینکه میگم که ببینید بنده الان چند ساله که فیلم نساختم، آخرین فیلمم فیلمی بود آوازهای سرزمینی من که اکرانم نشده هنوز و توی لبنان و سوریه ساخته شد در رابطه با داعش بود و همه هنر پیشم خارجیان و مشکلی هم نداره، پروانه ساختم، پروانه نمایش هم گرفت بدون هیچ گونه سانسوری یا چیزی، ولی اکران نشد و این فیلم باید توسط وزارت ارشاد حمایت میشد، مثلا اکران میشد، چون فیلم ارزشی بود، همطوری که آقای خانی میگفت فیلم های ارزش. ببینید ما فیلم هم این غذاست، غذای روحه.
بله.
ما که نمیتونیم همیشه مثلا بیام یه نوع غذا هر روز مثلا 40 خورش بخوریم.
بله.
هر روز نمیشه، ما تنوع داریم، این غذای روح هم نمیشه. ما عزیزان ما، تهیه کنندگان ما یا خود ارشاد، هم اینه دوتا فیلم کمدی میفروشد، میرن روی فیلم کمدی شروع میکنن فیلم کمدی ساختن، دیگه بقیه ژانر رو فراموش میشه، میرن اینقدر میرن که مردم دلشون زده میشه. این نیست آقا، تنوع باید باشه، هم فیلم ملودرام باشه، هم فیلم ترسناک، همه چی باید باشه، فیلم ساخته بشه که مردم لذت ببرن و اونا هر کسی یه سلیقه‌ای داره بره به طرفمون. دو تا فیلم رو نام بردم.
بله
عزیز ما، این دو تا فیلم اصلا سابقه نداره در سینمای ایران که یک سال خورده روی پرده باشه. بیننده های آدم های معمول از من پرسن آقای شریفی چرا این فیلم ما این هتل هنوز اکرانه، این چرا؟ این سوال میکنم، من نمیدونم چرا اکرانه، من اطلاع ندارم، این سابقه نداشته تو سینما ایران. سینما ایران یک فیلم یک دوره ای، حتی فروشش هم که بالا بود بر میداشتن و فیلم بعدی را میذاشتن.
بله.
و این الان این قانون نیست، این قانون اینه که حالا یه فیلمی نداره میفروشه.
سال 402 این استثناء بود، امسال آره، فکر کنم طبق آیین نامه جدید قرار همون سقف هفته ها و فروش رعایت بشه.
قدیم خاطرم هستش این سقف و محدودیت وجود داشت،
اگر این رعایت بشه اونه که میتونه سینما رو نبره
که انصاف رعایت بشه.
سینما الان صنعت، درست گفتن جان، سینما صنعت نی که ما بخوام بگیم سینما صنعت، ولی کلن اینی که شما فکر میکنین برای جمع‌بندی صحبت اون، اگر ما میخوام سینما داشته باشیم دولت باید کمک کنه، دست و بازتر بذاره، فیلم نامه های خوب تصویب کنن، فیلم های ارزشمند باشه، همه نوع فیلم باید باشه. من نظرم خودم فیلم دفاع مقدس، هم سریال ساختم هم تلفیلم ساختم، مثل هور در آتش، مثل هور در آتش، فیلم اشک سرما
که مردم خودشون انتخاب کردن.
من واقعا خوب همون فیلم برام مردم انتخاب کردن اومدن دیدن. منم نمیگم یه فیلم شب دهم بود که من با آقای شورده ساختم که اونم بالاخره اونم مثلا بلد. دفاع مقدس کنارش بود، فیلم مسائل محرم بود.
بلد.
و خب مردم اومدن دیدن، من ضرر نکردم. من نظرم اینه که باید دولت مردان سینما، همینجا دارم میگم گفتمم، باید بیان کمک کنن و از این پیش کسوتانی که دارن نابود میشن ازشون حمایت کنن و بهشون راه بدن بیان کار خوب بسازن، بیان فیلم های ارزشمند بسازن و یا تو سینما پخش بشه. ما قبلا فیلمی که میساختیم بعد میدادیم به پلتفرم ها، میدادیم پخش، دیویدیش ها میدادیم پخش میشه.
خیلی قدیمتر.
بله قدیمتر. بله آفای این طور بود، ولی الان اونا دارن رقابت میکنن، ولی اونها اصلا ارتباطی با سینما نمیتونن زیاد داشته باشن. اون شخصی که میخواد سینما رو دوست داره، میره فیلم تو
سینما رو باشه حتما میره سینما،
سینما رو میخواد ببینه. ولی گرون کردن بلیط، ما بلیط گرون کنیم، درسته که اقتصاد خراب میره بالا هر روز، ولی گرون کنیم میگم خوب سینما خوب دارد میفروشه و مردم هم فشار بهشون بیاد، بعدم دیگه یه تعداد اندکی دارن فیلم تولید میکنن، بدنه یه سینما الان فیلم تولید نمیکنن. این حرف آخر
انشالله که این اتفاق به صورت مثبت بیفته و افراد بیشتری
نه آقای شایستم گفتن اگه شنیدین گفتن که خیلی از 90 درصد بچه ها الان بیکارن.
آقای امیر شهاب رضویان تهیه کننده، کارگردان و مدیر عامل پردیس سینمایی هم به جمع ما به صورت تلفنی اضافه شدن. آقای رضویان سلام، وقت شما بخیر.
آقا سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمانان برنامه و شنوندگان خوب برنامه شما، در خدمت هستم.
زنده باشید. با توجه به اینکه حالا دیگه به اواخر برنامه نزدیک میشیم، شما به صورت خلاصه چون راجب مشکلات و اینها خیلی صحبت کردیم، برای اینکه رونق بگیره صنعت سینما، من احساس میکنم که حالا این کلمه رو دیگه یواشاش به کار ببریم که جا بیفتد صنعت سینما، هم برای سرمایه گذار و هم برای مخاطب جذابتر بشه، چه کنیم؟
ببین بذارید اول یه نکته، چون آقای شریفی داشتن میفرمودن، من بله. با صحبت هایشون تا حد بسیار زیادی موافقم. نکته اینجاست که ما وقتی که همیشه با ریال وقتی صحبت میکنیم میگی مثلا این مقدار تومن فیلمای ما فروخت،
بله
یه 7 تومن الان شده نمیدونم 70,000 تومن،
بله
اگه بخوایم مقایسه بکنیم قیمتی با دلارش مقایسه بکنیم، ما توجه میفرمایید. این که ما با عددا خوشحال میشیم، یه سری دوستان آمار میدن، اصلا کاملا اشتباهه. ما تعداد صندلی و تعداد تماشاگر مهمه.
بله
28 میلیون نفر میگن پارسال رفتن سینما، خب خیلی خوبه، ولی ما آمار داریم بعد از انقلاب حدود 80 میلیون هم ما داشتیم، 80 میلیون تماشاگر در سال آمده
سالهای دور.
بله اواخر دهه 60.
بله
این آماری بود که من این اواخر دیدم، حالا چون سالش اینا به خاطرم نیست و مستند نمیتوانم بگم، ولی به من یک چیز کلی میگم. خب تعداد تماشاگر تعیین کننده است. چطوره که جمعیت ما بیشتر شده تعداد تماشاگر کم شده؟ مشخصا رونق سینما مرتبط با شیوه های تولید فیلمه، انواع و اقسام فیلم باید تولید بشه. بخش زیادی از تماشاگرهای ما جدا از مسائل اقتصادی با سینما قهر کردن. سینمایی که می آمدن یک موقعی مشتری سینما شهر قصه یا سینما عصر جدید بودن نمیان، چون ما همیشه سیاست های ما به گونه بوده که همونطور که آقای شریفی گفتن یک گونه از فیلم ما تقویتش میکنیم و در بخش دولتی یا بهش تحصیلات میدیم و این نوع فیلم میاد حاکم میشه. یک تجربه تاریخی وجود داره در سینمای مصر. مصر دهه 40، 30 و 40 اصلا آبشخور اصلی و تأمین کننده فیلم های تو منطقه کل خاورمیانه بوده و حتی تو هند هم فیلم های مصری رو نمایش میدادن. تو ایران که خیلی بود، فیلم های اسماعیل یاسین اون دوره خیلی معروف بوده. خب بعد میبینیم که سینمای مصر شروع میکنند همین فرایندی که ما تجربهش کردیم، فرایند همانندسازی، یعنی فقط یک مدل فیلم تولید میکنن. فیلم مصری که تو اون سالها با سیستم استودیوهای بزرگ داشته و با سیستم 35 میلیمتری کار میکرده، سالی 130 تا فیلم تعیین کرده، الان به سال 2-3 تا فیلم هم به زور میرسه. این نابود میشه. چرا؟ چون تماشاگر نمیره و فقط کافیه درهای سینماهای یک کشور باز بشه برای فیلم چیز هندی و فیلم امریکایی، سینمای ملیش نابود میشه. الان تنها چیزی که ما یکم امکان هنوز داریم که یه تنفس ملایمی میکنیم اینجا اینه که فیلم خارجی نمیاد. خب با این سیاست گذاری ها که مشخصا من میگم بنده آقای شایسته، آقای شریفی، دوستان، ما میگم با جیب خودمون فیلم تولید میکنیم، عنایت فرمایید،
بله.
با سرمایه شخصی، بعد تصمیم گیرندش بخش دولتیه. این کاملا غلطه، عنایت فرمایید.
بله.
کلا یک رفتار اشتباهه. به یه لحظه گوشی خدمتتون باشه، من
خواهش میکنم. شاید حالا در این برنامه هم جای دوستان از نهادهای تصمیم گیرنده خالی باشه که به هر حال دفاع بکنن. فکر می‌کنم یک برنامه دیگری مجددن با همین موضوع اختصاص بدیم که اونها هم تشریف داشته باشن.
آخه گفت سیخته شد، من دارم میگم که ببینید سینما رو شما دارید اصطلاح صنعت رو نام میبرید از صنعت. من میگم قربان، صنعت یعنی چیزی که تابع قانون اقتصاد بازار آزاد،
بله،
یعنی عرضه و تقاضا. ما عرضه و تقاضامون اول با هم همخوان نیست. ثانیا برای منی که دارم عرضه میکنم که چیزی تولید میکنم، کسی دیگری داره تصمیم میگیره. تا زمانی که مدیریت دولتی در سینمای ما میخواد تعیین کننده همه چیز باشه و اتفاقات از مسیر صنوف نمیفته، خب خود صنوف سینمایی تعیین کننده نیستن، منافع ما با هم پیوند نمیخوره، منافع عرضه و تقاضا با هم نمیخونه. توجه فرمایید، این یک اشکال اساسی که وجود داره. شما اجازه بدید فیلم تولید بشه، سخت نگیرید، حتی من میگم کمک هم نکنن. بخش دولتی آقای شریفی بهترینه، سالهاست خیلی وامی به فیلم ها نمیده، توجه میکنید. خب این من تهیه کننده باید بدونم که آقا من فیلمم رو که ساختم میتونم اکرانش بکنم، کسی دیگری زیاد تصمیم نمیگیره، خود من، صنف من، نمیدونم خانه سینما، جاهایی که مرتبط هستن و در بخش خصوصی کار میکنن، اینها تعیین کنندن. بخش دولتی هم نظارت خودشو داشته باشه.
خیلی ممنونم آقای رضویان، شما رو به خدا میسپارم.
خیلی متشکرم
از شما که وقت گذاشتید. آقای امیر شهاب رضویان، تهیه کننده و کارگردان و مدیر عامل پردیس سینمایی.
خب
زنده باشید، خدا نگهدارتون. آقای قمبری، در حدود 30 ثانیه تا یک دقیقه جمع‌بندی هست، بفرمایید.
بله، من فقط یه نکته که برای خودم هم جذاب بود، بحث انیمیشن سازی بود که حالا با حمایت ارگان‌های دولتی ما به نظرم روند رو به رشدی داشته. پارسال تو 402 انیمیشن بچه زرنگ و سال قبلش پسر دولفینی و لوپتو، واقعا و قبلتر بنیامین یا فیلشا یا شاهزاده روم، اینا به نظرم پیشرفت خوبی بوده. انشالله که
مردم هم دوست داشتن.
بله بله، خانواده ها، مدارس و این از این انیمیشن ها استقبال کردن. این نکته خیلی دیگه که به ذهنم میرسه، به اذعان اکثر هنرمندا، کارگردان ها، ما مشکل اصلیمون بحث فیلمنامه است. به نظر من یه فضای ایجاد شده از طرف مدیران سینمایی، یکی دو نفر فیلمنامه نویسان بزرگ سینما بیان یه سری ورکشاپ، یه سری چیزایی قرار بدن به بازه طولانی، حداقل یه سری فیلمنامه‌نویس تربیت بشه که حداقل آثارم روند رو به رشدی داشته باشه و در پایان این که انشالله همه همکارها دست به دست هم بتونیم کمک بکنیم به صنعت سینما.
ممنونم. آقای شریفی، شما مگه نکته پایانی هست؟
من فقط میتونم اینجا آرزو کنم که سینما همون رشد واقعیشو داشته باشه و عزیزان من که بیکارن بیان سر کار و فیلم بسازن. و همینطوری هم که فرمودین، ارگان‌های دولتی اگر صحبتی دارن و دفاعی دارن، همینطور که آقای رضویان هم گفت، واقعا راست میگه دیگه، الان به سینما به فیلم وام نمیده. یه تعداد انگشت شماری از آدمای خودشون میرن پول میگیرن از بنیادهای مختلف، جای مختلف.
امیدوارم که این اتفاق
بیفته. این اتفاق باید جلوش گرفته بشه و بتونن همه استفاده کنن.
زنده باشید. ممنونم از شنوندگان عزیز. شنونده برنامه اقتصادی نوسان بودید. هر جا هستین شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید.